بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 درود بر شنوندگان گرامی به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مریم احمدی با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجهتان را جلب می کنم به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان.
با سلام. 15 ملوان و تفنگدار نیروی دریایی بریتانیا پس از آزادی از ایران به کشورشان بازگشتند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا ضمن ابراز خرسندی از بازگشت این افراد گفت هیچ معامله‌ای برای آزادی این افراد صورت نگرفته است. این در حالی است که علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه‌ای در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت ایران این پیش شرط را گذاشته بود که بریتانیا بپذیرد به آبهای ایران تجاوز شده و عذرخواهی کند و روز سه‌شنبه نیز ما نامه عذرخواهی دولت بریتانیا را دریافت کردیم. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه امکان مذاکرات میان وزرای امور خارجه آمریکا و ایران را منتفی ندانست. آقای مک‌کورمک با اشاره به کنفرانس امنیتی عراق که ماه می در ترکیه برگزار خواهد شد گفت در حاشیه این کنفرانس کاندیلا رایس وزیر امور خارجه آمریکا می تواند با منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در گفتگو با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را غیر قابل قبول دانست. به گزارش ایرنا، به گفته یک مقام آگاه در شورای امنیت ملی، آقای لاریجانی در گفتگوی تلفنی روز چهارشنبه با آقای سولانا گفته است ایران فقط در زمینه عدم انحراف از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای آماده مذاکره است، نه درباره حقوق هسته ایران. و هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق روز چهارشنبه گفت دولت این کشور از مسئولان نظامی آمریکا خواسته است زمینه دیدار کنسول ایران با این افراد را فراهم کند.
هومن سیسان و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما این شرعی با آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید: تحلیل هایی درباره آزادی ملوانان بریتانیایی، وضعیت بهائیان و حقوق بشر در ایران، گفتگو با یک بازیگر ایرانی و مطالب دیگر. سفیر پیشین کانادا در ایران میگوید آزادی 15 ملوان بریتانیایی از سوی مقامات تهران نشانه تغییر رفتار مقامات جمهوری اسلامی در مواجهه با جامعه بین‌الملل است. تا به کشورهایی که اقدامات این کشور را ماجراجویانه قلمداد می‌کنند حسن نیت نشان دهد. وی میگوید دونات تونی بلر با خردمندی و خیشتنداری تمام و کمال از دیپلماسی بهره جست و با آرامش به این بحران پایان داد. مریم اقوامی.
یک دیپلمات پیشین سفارت کانادا در تهران میگوید آزادی 15 ملوان بریتانیایی از سوی مقامات جمهوری اسلامی قدم مثبتی است که نشان دهنده تلاش آنها برای ارتقای چهره بین المللی ایران نزد جهانیان است. کنت تیلر سفیر کانادا در ایران در دوران گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکا در تهران در گفتگوی تلفنی با رادیو فردا میگوید مقامات جمهوری اسلامی تصور می‌کنند با بازداشت 13 روزه این ملوانان بریتانیایی پیام خود را به جامعه بین‌الملل و به ویژه به بریتانیا و ایالات متحده ارسال کردند و در نتیجه تصمیم گرفتند با آزاد کردن آنها بر اساس پروتکل‌های دیپلماتیک عمل کنند و در نهایت این اقدام با استقبال جامعه جهانی همراه بود و به نفع ایران تمام خواهد شد. آقای تیلر در ادامه گفتگو با رادیو فردا میگوید به نظر میرسد برخی از مقامات ایران با طولانی شدن بازداشت این ملوانان در جستجوی گشایشی برای پایان دادن به بحرانی بودند که تداوم آن به مشروعیت بین المللی آنها ضربه سنگینی میزد و در نهایت دریافتند که با ادامه بازداشت نیروهای بریتانیا بر تصور بسیاری که اقدامات ایران را ماجراجویانه و مخاطره‌آمیز قلمداد میکنند مهر تایید میزد. سفیر پیشین اتاوا در تهران در بخش دیگری از گفتگوی خود در مورد احتمال امتیازگیری و یا گفتگوهای پشت پرده مقامات بریتانیا و ایران به رادیو فردا میگوید: به نظر من مذاکرات پشت پرده‌ای وجود نداشته و حتی پوزش خواهی از سوی بریتانیا لزومی نخواهد داشت، چرا که مقامات ایران دریافتند با تداوم این بحران خشم جامعه بین الملل در نهایت گریبان این کشور را خواهد گرفت. کنت تیلر میگوید تصاویر آزادی این 15 ملوان بریتانیایی نشان میداد تا چه حد از پایان این بازداشت خوشنودند و ابراز قدردانی آنها از محمود احمدی نژاد در دیدار با او که حتی مرا نیز متعجب کرد را نباید به منزله پوزش خواهی و یا تشکر آنها از تبرئه سخاوتمندانه او تلقی کرد. چرا که از دیدگاه من هیچ دلیلی برای قدرشناسی از مقامات تهران که این ملوانان را حدود 13 روز در بازداشت و بدون دسترسی به مقامات کنسولی کشورشان نگاه داشت وجود ندارد. آقای تیلر میگوید حتی اگر اشتباهی رخ داده بود و این افراد به آبهای مرزی ایران وارد شده بودند، راه‌های دیپلماتیک و قانونی برای حل و فصل آن وجود داشت. این دیپلمات پیشین کانادا در تهران به رادیو فردا میگوید اقدام روز چهارشنبه مقامات ایران در آزادی این ملوانان مسئولیت سیاسی آنها بود و هر دولت و سیاستمداری که از دیپلماسی آگاهی دارد به خوبی میداند که این ملوانان سزاوار آزادی بودند و نیازی به ابراز قدردانی از رئیس جمهوری ایران وجود ندارد. به خاطر نشان می کند مقامات لندن باید با گفتگوهای خردمندانه نیت واقعی ایران را از ایجاد بحرانی که در نهایت به ضرر کشورشان تمام می شد دریابند. کنت تیلر می گوید دولت تونی بلر با خویشتنداری و حفظ موقعیت سیاسی خود از ابزارهای دیپلماتیک بهره جست و با هوشمندی تمام و کمال از این بحران خارج شد. آقای تیلر در پایان گفتگوی خود با رادیو فردا می گوید
I do think it's a clear and positive indication by the Iranians saying that we understand the nature of diplomacy. We're open for further discussions.
از نمایش سیاسی که محمود احمدی نژاد در آزادی 15 ملوان بریتانیایی از خود نشان داد می توان دریافت که در چنین برهه حساسی که ایران در انزوای بین المللی مطلق قرار گرفته است، دولت تهران قصد دارد تا با ابراز حسن نیت خود به جهان نشان دهد که از عقلانیت سیاسی برخوردار است و با بهره جویی از دیپلماسی و مذاکره می تواند مشکلات موجود را حل و فصل کرده. و گرچه بازداشت این ملوانان رویداد ناخوشایندی بود، اما در بلند مدت برای ایران به تجربه مثبتی بدل خواهد شد. مریم اقوامی، ترانتو.
نظر کنت تیلر سفیر پیشین کانادا در ایران را میشنیدید که میگوید آزادی 15 ملوان بریتانیایی از سوی مقامات تهران نشانه تغییر رفتار مقامات جمهوری اسلامی است و به جامعه بین الملل حسن نیت ایران را نشان میدهد. اما علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل ایران نظری متفاوت دارد و معتقد است که این رفتار ایران نه تنها برد بین المللی برای دولت محمود احمدی نژاد نداشته، بلکه ایران از این پس باید هزینه سنگینی را در صحنه بین المللی برای رفتارهای خارج از عرف خود بپردازد. علیرضا نوریزاده در گفتگو با یلدا افسلی از رادیو فردا ابتدا به این سوال پاسخ می‌دهد که در این ماجرا چه کسی برنده نهایی ماجرا است.
در طول این ماجرا تنها کسی که حداقل امتیازاتی کسب کرد و موقعیت خودش رو تثبیت کرد آقای علی لاریجانی بود. به معنای دیگر غرب که در ماه‌های گذشته در تعامل با آقای علی لاریجانی او رو نماینده ای از گروه های صاحب قدرت در ایران میدونست، امروز به این نتیجه رسیده بر اساس تعبیر و تفسیرهایی که ما میشنویم که آقای لاریجانی دارای اقتدار کامل از حمایت رهبر جمهوری اسلامی برخورداره و در تصمیم گیری های اساسی باید به سراغ او رفت، نه آقای احمدی نژاد یا آقای متکی. اما نتیجه این کل این ماجراجویی به اعتقاد من بسیار برای جمهوری اسلامی بد بود، به این معنا که اولا از نظر واکنش مردم بریتانیا به صورت خاص و مردم اروپا و جهان به صورت عام، مردم بریتانیا 2-3 هفته قبل در تظاهراتی مخالفت خود رو با هر گونه حمله نظامی به ایران ابراز کردند. همه اینها یک شبه به باد رفت و با توجه به نوع گزارش هایی که مطبوعات بریتانیا به خصوص مطبوعات کثیرالانتشار یا تابلوید منتشر می کردن، چنان فضای بریتانیا علیه ایران تحریک و بسیج شد که واقعا حتی ایرانیانی که در بریتانیا زندگی میکنن این رو در تعامل مردم با خودشون احساس. بنابراین از نظر سمپاتی و داشتن حمایت مردم بریتانیا و مردم اروپا، جمهوری اسلامی این رو از دست داد. به معنای دیگر یک نظام متمرکزی نشان داده شد که پایبند به قوانین بین‌المللی نیست. مورد دوم این که با توجه به تعطیلات نوروزی، اگر همینها تصمیم داشت جمهوری اسلامی در داخل ایران یه حالت حماسی ایجاد بکنه که انگار در یک نبرد پیروز بیرون اومدن و کمر بریتانیا رو شکستن، در این ماجرا هم شکست خوردن. مردم دل مشغول تعطیلاتشون بودن و خیلی تعداد کمی بودن، احتمالاً دانشجویان بسیجی و طرفداران نظام که توجهی به این امر داشتن. حالا باید دید جمهوری اسلامی آیا از این بازی سودی برد. بعضی ها میگویند خب آزاد شدن آقای جلال شرفی یکی از دلایلش بود. بنده اصلا چنین اعتقادی ندارم. با توجه به اظهاراتی که اینجا و آنجا از مسئولان عراقی شنیدم، آقای جلال شرفی باید نوروز آزاد میشد. این ماجرا آزادیشو به تأخیر انداخت، برای اینکه ایشون یه دیپلمات بود، حالا گویی که ارتباطاتی با دستگاه امنیتی داشته، ولی پاسپورت دیپلماتیک داشت و به عنوان یک دیپلمات در عراق خدمت میکرد. پس در این زمینه هم جمهوری اسلامی دستاوردی به دست نیاورد و به اعتقاد من از این پس جمهوری اسلامی حتی در مذاکرات اتمیش با مواضع سخت‌تر غرب روبرو خواهد شد.
فکر میکنین چه تفکری پشت ماجرای 15 ملوان انگلیسی وجود داشته که در نهایت ایران رو وادار کرد به این شیوه ماجرا رو تموم کنه؟
اولا شکست دیپلماسی ایران در جلوگیری از تصویب قطعنامه 1847 وقتی مسجل شد براشون در روز سه‌شنبه یا چهارشنبه، آقای احمدی نژاد هم سفرش رو لغو کرد. اینها نیاز داشتن به یک جنجالی ایجاد بکنن در صحنه داخلی که این شکست رو بپوشونه. این یه مسئله. مسئله بعدی این بود که به هر حال توجه و اهتمام جهانی رو از روی مسئله اتمی ایران به سوی دیگری کشاندن. پشت قضیه هم باز نگاه کنیم که دو تن از افرادی که در این ماجرا ارتباط مستقیم داشتن، آقای دریا دار احمدیان رئیس ستاد سپاه پاسداران و دریادار صفاری فرمانده نیروی دریایی سپاه، هر دو اسمشون در قطعنامه در ذیل اسامی افسرانی که اونجا به هر حال تحریم ها شاملشون میشه آمده. بنابراین میخوام بگم که میتوان تصور کرد که همه این عوامل به نوعی تو این ماجرا بازی کرده و هر کدوم به نحوی مؤثر بوده در اینکه سپاه رو وادار به چنین تصمیم گیری کرده باشه.
به نظر جناب عالی ایران با این ماجرا تونسته که اون امنیت ملی رو که اتفاقا خیلی هم بهش حساسیت نشون میده رو برای مردم ایران تضمین بکنه، یا حداقل از حریم امنیت ملیش تونسته دفاع بکنه؟
به هیچ وجه من چیزی رو احساس نمی‌کنم که ثابت شده باشه. اونم در نهایت اینها رو آزاد بکنن بدون اینکه ایران از این مسئله یک امتیاز درستی گرفته باشه. و بعد شما به اظهارات آقای بلر درست بعد از آزادی این فران نگاه بکنید ببینید آقای بلر چه میگوید.
نظرات علیرضا نوری‌زاده را می‌شنیدید در گفتگو با یلدا افضلی. مسئله دستگیری ملوانان بریتانیایی و آزادی آنها سوال‌های بسیاری را در رابطه با انگیزه ها و پیامدهای این اقدام مطرح کرد که عمدتاً مضمون سیاسی داشت. اما خلیل بهرامیان وکیل دادگستری در تهران در گفتگو با رویا طلوعی چندین سوال حقوقی را مطرح کرده است. با هم میشنویم.
خب یه وکیل دادگستری با توجه به اقداماتی که صورت گرفته چند تا سوال برای من هست، به اضافه چند تا راهکاری که قانوناً جلوی روم قرار داره. سوال من اینه چه عواملی دستن در کار این ماجرا بودن که بدون تحقیقات قانونی انگلیسی ها رو متجاوز قلمداد کردن و اونها رو مجرم شناختن؟ دوم این که به چه اعتباری فوراً در رسانه‌های کشور به خصوص در تلویزیون این موضوع یک اقدام قهرمانانه جلوه داده شد که تعدادی دانشجو و جوانان جلوی سفارت انگلیس قرار بگیرن و تقاضای محاکمه اینها و اعدام اونها رو بکنن و اقداماتی که حس می‌کنم در شأن دانشجویان نبوده که سنگ پرتاب کنن و کار دیگه بکنن که با حرمت ایرانی ها تطابق نرد، در حالی که بعد قانون درخواست محاکمه با صدور کیفرخواست از طرف دادستان عمومی صورت میگیره با تحقیقات و اقدامات قضایی قبلا از طرف قضات تحقیق صورت بگیره و افراد و اشخاص نمیتونن به دلخواه خودشون یا تحت تاثیر جوی اعدام یه فردی رو چه ایرانی و چه غیر ایرانی در کشور درخواست بکنن. سوم اینکه اگر این ملوانان عمل مجرمانه انجام داده بودن باید موضع از طریق دستگاه قضایی تحت پیگرد قرار میگیره نه دستگاه اجرایی قوه مجریه، هرچند که اعتقاد دارم آزادی اونها عملکردی معقولانه بوده از موارد استثنا در این طور مسائل قضایی صورت میگیره. با این امید که تحت تأثیر ارعاب وحشت این کار صورت نگرفته باشه. چهارم، عملکرد آقای احمد نژاد رئیس جمهور جمهوری اسلامی به عنوان عفو که اعلام کردن، ضمن اینکه ذکر این کلمه عفو مفهومی جز مجرمانه قلمداد کردن عمل ملوانان نداشته، سعی این بود که منشأ عفو بر طبق قانون روشن میشد، زیرا آقای احمد نژاد که رئیس قوه مجریه است حقشون این کاری نداره که کسی رو عفو کنه، قانون اساسی چون نژادی رو ایشون نداده و سرفاقد صلاحیتی بوده، و اینکه ظرف حدود بیش از 12 روز بازداشت شدن این ملوانها که بر طبق قانون اساسی ایران و قوانین موضوعه و اعلامیه جهانی حقوق بشر دستگاه تحقیق، دستگاه قضایی تکلیف داره حداکثر ظرف 24 ساعت کسی رو که بازداشت میکنه موارد اتهامی رو با ذکر دلایل اتهامی بیان بکنه. اگر چنین کاری صورت نگیره و اگر این افراد در اختیار مقام قضایی قرار نگرفته باشند و در بازداشت به سر برده باشند، اون هم بیش از 24 ساعت مسئول و مسئولین مربوطه بر طبق قانون باید تحت پیگرد قرار گیرند، چون افرادی رو بازداشت غیرقانونی کردن، حالا این چه انگلیسی باشه، چه ایرانی باشه، چه روسی باشه، چه هر کس، در کشور باید قانون اجرا بشه و احترام به قانون بالاتر از همه چیزه برای من وکیل دادگستری و اصولا برای کلیه وکلای دادگستری و قضاتی که خودشون متحد به قانون میدونن. و روشن نشده کدام مقام قضایی موضوع رو تحت پیگرد قرار داده و در نهایت عفو ملوانان از طرف آقای رئیس جمهور انطباقی با قانون نداشته و نداره و موضوع حتی اگر سیاسی باشه باید در کادر قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی صورت بگیره. پنجم، اگر موضوع سناریو بوده باید گفت خیلی مضحک پایان پذیرفته، چون همه سر صدا و اون همه جاری جنجال و جاسوس قلمداد کردن و اعدام خواستن و داد فریاد کردن و بعد با یک چنین وضعیتی سناریو زیبا نوشته نشده. بعد به عنوان وکیل دادگستری و وکیل تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و خصوص پرونده اکبر محمدی، پیشنهاد میکنم که بر اساس اصل براءت و اصل عدم عقاب بلا بیان، به سخن قانونی، قانونی بودن جرم مجازات، از ریاست قوه قضاییه میخوام همونطور که تاکید بر تصویب قانون شهروندی کردن دستور بفرمایید پرونده این زندانیان سیاسی از طرف قضات مستقل مطلع به قانون موازین حقوقی تحت رسیدگی قرار بگیره. چون حالا که انگلیسی ها آزاد شدن، خب این برای مردم کشور مسئله مهمتری که باید محبت قانون، نه محبت شخصی یا اشخاصی، باید مشمول مردم کشور بشه که قانون در کشور حاکم بشه، که موجبات اجرای عدالت قانونی هم خواهناخواه در کشور فراهم میسازه. جای قانون اساسی رو در باب حقوق ملت، حقوق شهروندی و حقوق بشر که در کشور انجام بشه، از رئیس محترم قوه قضاییه درخواست میکنم در جهت حفظ حرمت کشور دستور بدن به خصوص اصول 19 به بعد قانون اساسی و اصل 27 قانون اساسی اجتماعات بدون حمد سرا رو مجاز دونسته با شدت عمل با سر صدا که سرسای جهانی رو برپا کرده اینقدر بحران آفرین نشه و کشور در امن امان باشه که مردم بتونن زندگیشون بکنن.
گفتگوی رویا طلویی بود با خلیل بهرامیان.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
جامعه بین المللی بهائیان با انتشار بیانیه ای از آزار و اذیت کودکان و نوجوانان بهائی در ایران خبر داده است. در بیانیه جامعه بین المللی یهودیان آمده است که کودکان دبستانی و دبیرستانی بهائی در سراسر ایران به نحو فزاینده مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. بنابر این بیانیه در دوره 30 روزه نیمه ماه ژانویه تا نیمه ماه فوریه حدود 150 مورد توهین، بدرفتاری و حتی خشونت فیزیکی توسط مسئولان مدارس علیه دانش آموزان بهایی گزارش شده است. این گزارش ها دست کم از 10 شهر ایران دریافت شده است. در ادامه آمده است افزایش موارد بدرفتاری با آسیب پذیرترین گروه بهاییان یعنی کودکان و نوجوانان نگران کننده است. خانم بانیدوگال نماینده جامعه بین المللی بهاییان در سازمان ملل متحد میگوید این واقعیت که کودکان دبستانی و دبیرستانی توسط مدیران و معلمان خود، یعنی کسانی که باید حامی و مورد اعتماد آنها باشند، مورد آزار و اذیت قرار میگیرند، بر وخامت این تحول جدید میافزاید. خانم بالیندوگان میگوید در گذشته هم گزارش‌های پراکنده‌ای در مورد آزار و اذیت و توهین و تهدید به اخراج دریافت کرده بودیم، اما اکنون نه تنها موارد بیشتری گزارش می‌شود، بلکه این گزارش‌ها حاکی است که بهائیان برای گرویدن به اسلام زیر فشار قرار می‌گیرند. در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا میگوید مایل است که مردم ایران بدانند که برای کمک به برقراری دموکراسی و حکومت قانون در ایران با آنان همکاری میکند. پریچهر فرزام گزارشی دارد در این زمینه.
وزارت امور خارجه آمریکا روز پنج شنبه گزارش سالانه خود را درباره حمایت از حقوق بشر و دموکراسی و رکورد سال 2006 آمریکا در زمینه این حمایت‌ها منتشر کرد. در شروع جلسه‌ای که به همین منظور برگزار شد، پالا دوبریانسکی معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امر دموکراسی و امور جهانی گفت:
We are witnessing a crackdown by some governments on NGOs and other civil society actors.
با توجه به آنچه در سطح جهان درباره نقض حقوق بشر می‌گذرد، ما شاهد آن هستیم که برخی از دولت‌ها چگونه سازمان‌های غیر دولتی و فعالان جوامع مدنی را تحت فشار قرار می‌دهند. برخی از دولت‌ها یا قوانینی را وضع یا انتخاب کرده‌اند و این قوانین را علیه سازمان‌های غیر دولتی و فعالان مدنی به کار می‌برند تا آزادی بیان و گردهمایی‌ها را محدود کنند. پس از خانم دوبریانسکی، یک مقام زیرربط وزارت امور خارجه آمریکا درباره تخصیص بودجه‌ای برای کمک به پیشرفت دموکراسی در ایران گفت: با توجه به تخصیص بودجه 66 میلیون دلاری کنگره آمریکا برای سال جاری میلادی، حدود 20 میلیون آن را وزارت امور خارجه به برنامه دموکراسی اختصاص داده است و 5 میلیون دلار آن برای برنامه‌های آموزشی و مبادلات فرهنگی مصرف خواهد شد. باری لاوینکرون، مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا در امر دموکراسی و حقوق بشر گفت: در نتیجه اگر به مبادلات آموزشی و فرهنگی نگاه کنید، در زمینه آموزش زبان، در زمینه همکاری با سازمان‌های غیر دولتی یا NGOها و آنها که با افرادی در داخل ایران یا سایر نقاط جهان همکاری می‌کنند، اینها همه در جهت حمایت از دموکراسی است. وی گفت:
To talk about issues of rule of law and to talk about the importance of a free civil society and to talk about the issues of free and fair elections.
برای آنکه بتوان درباره مسئله اجرای قانون گفتگو کرد و برای آنکه درباره اهمیت یک جامعه مدنی گفتگو کرد و باز برای آنکه درباره مسئله برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه گفتگو کرد، مسائلی که همه دارای اهمیت هستند.
باری لاوینکرو سپس گفت: بیش از نیمی از این بودجه 66 میلیون دلاری به مصرف رساندن اطلاعات به مردم ایران از طریق وسایل ارتباط جمعی اختصاص یافته است. وی همچنین گفت:
The goal of these is to reach out to the Iranian people to foster dialogue with the Iranian people.
هدف از تخصیص این بودجه آن است که بتوان با مردم ایران تماس برقرار کرد و گفتگو را با آنان گسترش داد و اطمینان یافت که آنان به اطلاعات لازم دسترسی خواهند داشت.
آقای لاوینکرون، مدیر کل دموکراسی و حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا، میگوید مسئله اجرای قانون، آزاد بودن یک جامعه مدنی و برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه یک روند دراز مدت است. اما این مهم است که ما خواست خود را به مردم ایران اعلام کنیم و بگوییم که مایل هستیم با آنان در این زمینه‌ها همکاری کنیم. باری لاوینکرو درباره احتمال وجود خطر برای سازمان‌های غیر دولتی یا NGOها که با این برنامه وزارت امور خارجه آمریکا همکاری می‌کنند می‌گوید: ما با NGOها همکاری می‌کنیم و آنها تماس‌های خود را با ما برقرار می‌کنند از طریق افراد حقیقی یا حقوقی، اما همیشه در این میان خطراتی وجود دارد. این خطرات برای همه کسانی است که از جا برمی‌خیزند و می‌گویند که مایلند در یک جامعه آزاد زندگی کنند، جامعه‌ای خالی از تهدیدها.
پریچهره فرزام گزارش میداد. نوید نگهبان، بازیگر ایرانی ساکن لس آنجلس و بازیگر نقش اول یکی از فیلم‌های شرکت کننده در هشتمین جشنواره متازیس، فستیوالی برای تحلیل از هنر بازیگری بازیگران سینما در لس آنجلس است که هم اکنون نیز مشغول بازی در تازه ترین فیلم خود می باشد. فیروزه خطیبی گزارش می دهد.
نوید نگهبان کار بازیگری را از تئاتر در ایران و ترکیه آغاز کرد و از سال 1986 در سینمای آلمان به بازیگری اشتغال داشته است. او از چند سال پیش به آمریکا مهاجرت کرد و همکنون ساکن لس آنجلس است و در هالیوود در ده‌ها فیلم سینمایی و سریال‌های تلویزیونی از جمله Law and Order و 24 شرکت داشته است. او برای نخستین بار در سال 2000 در فستیوال متد فست حضور پیدا کرد و از آن تاریخ تا کنون هر سال فیلم‌های او چه به عنوان تهیه کننده و چه به عنوان بازیگر در این فستیوال به نمایش درآمده است.
سال 2000 من نقش اول یه فیلم رو داشتم به اسم Boundaries که این فیلم توی متد فست نشون داده شد و اون موقع متد فست فقط 2 ساله بود. فستیوال خیلی کوچیکی بود. نماینده های فستیوال سلم دنس توی پارک سیتی فیلم رو دیدن، از فیلم خوششون اومد، فیلم رو بردن توی پارک سیتی و جایزه اول سلم دنس رو برد. و توی این فیلم هم من توی فستیوال ها، حتی توی همین فستیوال متد فست، من نماینده شدم به عنوان بهترین هنرپیشه و خب اون فیلم دره رو باز کرد. اکثر کارهایی که میکنم کارهای به عنوان هنرپیشه کار میکنم. یه چند فیلم هم پرودوس کردم. توی تئاتر گاهی اوقات کار کارگردانی میکنم و زندگیم از راه هنرپیشگی میگذرونم دیگه.
نوید نگهبان امسال در نقش یک مترجم عراقی در جشنواره متد فست در فیلمی به نام Clear Cut Simple که اخیراً جایزه اول سندیکای کارگردانان سینمای آمریکا را از آن خود ساخت شرکت دارد.
این فیلم یک فیلم شورت هستش، بر مبنای یک داستان واقعی فیلم نوشته شده. رابطه یک افسر آمریکایی رو توی عراق با مترجمش نشون میده و این داستان رابطه این دوتای چقدر اینا به هم دیگه نزدیک میشن و همبستگی پیدا میکنن و چطوری این دوستی و همبستگی به خاطر یه سری سوء تفاهم این رابطه از بین میره.
ونی دیوان کارگردان جوان و انگلیسی تبار فیلم Clear Cut Simple در مورد این فیلم و نقش نوید نگهبان در آن به رادیو فردا چنین میگوید:
My film is called Clear Cut Simple, and it's I directed it. It was actually written by an American soldier who was in Iraq, see, to his friend, who was his Iraqi interpreter. And even though Navid is Persian,
فیلم من از روی یک داستان واقعی نوشته یک سرباز آمریکایی در جنگ عراق نوشته شده است و داستان رابطه دوستانه این سرباز با مترجم عراقی اوست که نقش آن را نوید بازی کرده است. من مخصوصاً نوید را که یک ایرانی است برای بازی در این فیلم انتخاب کردم تا تصویر کلیشه‌ای که در مورد مردم عراق در اصفهان وجود دارد را از بین ببرم. این دوستی میان سرباز آمریکایی و مرد عراقی که به دلیل جنگ از شغل اصلی خود به یک مترجم ساده تقلیل پیدا کرده، یک شکل حقیقی به تصویرهایی که هر روز از این جنگ در شبکه‌های خبری نشان داده می‌شود می‌دهد. نوید توانسته است آن شخصیت آگاه و پیچیده‌ای که نماینده واقعی مردم عراق است را با مهارت به نمایش بگذارد. نوید نگهبان همکنون مشغول اتمام تازه ترین فیلم سینمایی خود به کارگردانی مایک نیکولز است که در آن نوید با تام هنگس هم بازی خواهد بود.
اسم فیلم هست چارلی ویلسونز وار. چارلی ویلسون کنگرسمنی بودش که توی تگزاس زندگی میکرده و در زمان جنگ افغانستان و روسا این به افغان ها کمک کرده و بهشون اسلحه داده و بعد گروه های به اصطلاح تروریستی به این اسلحه ها دستیابی پیدا میکنن، بر ضد آمریکا ازش استفاده میکنن. تام هنگس نقش چارلی ویلسون رو بازی میکنه.
نقش شما چیه؟
من مترجم تام هنگس هستم تمام مدتی که توی افغانستان داره میرم.
با لهجه افغانی کار
میکنی؟ من خودم یه موقع من دری صحبت میکنم چون میدونه اکثر شعرهای قدیمی خودمون دری بوده دیگه، خب خیلی راحت. و اینجا من مترجمم که گاهی اوقات باید از پشتو و از دری به انگلیسی ترجمه بکنم واسه تام هنگس و بیشتر انگلیسی صحبت میکنم. امکان داره پس و پیش بشه مثلا فارسی صحبت بکنم، پشتو صحبت بکنم که اینو معلم برامون گرفتم و معلم ها دارم بهمون یاد میدن.
گفتگوی فیروزه خطیبی بود با نوید نگهبان. در لحظات پایانی این مجله خبری توجهتان را به سرخط چند خبر جلب می کنم. 15 ملوان و تفنگدار نیروی دریایی بریتانیا پس از آزادی در ایران به کشورشان بازگشتند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا ضمن ابراز خرسندی از بازگشت این افراد گفت هیچ معامله‌ای برای آزادی آنها صورت نگرفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه امکان مذاکرات دو جانبه میان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا را منتفی ندانست. آقای مکرمک گفت در صورت برگزاری ملاقات میان خانم رایس و آقای متکی گفتگوها در زمینه فعالیت‌های ایران در عراق خواهد بود و برنامه اتمی ایران در دستور کار نیست. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در همین جا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.